بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجرای تحریم‌های محدود شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شدند. در بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، هدف تحریم‌ها آنچه حساس‌ترین تجهیزات برنامه‌های اتمی و موشکی ایران خوانده شده ذکر شده است. جمهوری اسلامی از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران جلوگیری کرد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ممنوعیت ورود 38 بازرس آژانس در پی صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام گرفته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی شدند. خانم مرکل که برای مذاکره با ولادیمیر پوتین به روسیه رفته گفت باید به ایران نشان داده شود که درهای مذاکره هنوز باز است، به شرط آنکه ایران آمادگی پذیرش پیشنهاد اتحادیه اروپا را داشته باشد. بازپرس پرونده دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، روز دوشنبه قراره وثیقه 25 میلیون تومانی برای این زندانی صادر کرد. دکتر فیروزی به اتهام مراقبت پزشکی از احمد باطبی دانشجوی زندانی و نیز اتهام‌های دیگر در 16 دی ماه در حین مراجعه به دادسرای انقلاب تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. پلیس عراق اعلام کرد 3 ایرانی را که فاقد روابط قانونی برای ورود به عراق بودند روز یکشنبه به همراه یک عراقی در موصل بازداشت کرده است. به گفته پلیس تحقیقات درباره چگونگی و انگیزه ورود این افراد به عراق ادامه دارد. این در حالی است که رایزنی ها برای آزادی 5 ایرانی که پیشتر توسط نیروهای آمریکایی در شهر اربیل بازداشت شدند همچنان ادامه دارد. خشونت‌های روز دوشنبه در بغداد ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. انفجار تقریباً همزمان دو خودروی بمب‌گذاری شده در بازار شلوغی در یکی از محله‌های شیعه نشین بغداد سبب مرگ دست کم 75 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد. و فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در عراق ممنوع اعلام شد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و نگاهی داریم به آنچه در مجله امشب خواهیم شنید. درخواست وزرای اتحادیه اروپا از اعضای این اتحادیه برای عملی کردن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران. فشار بر دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران همچنان ادامه دارد. آبگیری سد سیوند و حقوق مردم در حمایت از میراث فرهنگی کشورشان. فستیوال ساندنس امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. روز دوشنبه وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل از همه کشورها خواستند تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را اعمال کنند. این تحریم‌ها در 23 دسامبر گذشته به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید تا ایران را وادار به بازگشت به میز مذاکره کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق تصمیم به اعمال تحریم را اتخاذ کردند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش دارد که برگردان آن را از علی سجادی می شنویم.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به تحریم ایران در 23 دسامبر را تایید کردند و از همه کشورها خواستند بدون تأخیر و به صورتی کامل آن را اجرا کنند. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت هماهنگ کردن اعمال تحریم‌ها مهم است تا فشار بر ایران ادامه یابد و این کشور پیشنهاد جامعه بین‌المللی برای بازگشت به مذاکره را بپذیرد. خانم بکت به خبرنگاران گفت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به صورتی سریع و مؤثر اعمال خواهند کرد. قرار است این تحریم‌ها از اول ماه فوریه 10 بهمن ماه اعمال شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که تحریم‌ها ایران را از راهی که درباره برنامه اتمی‌اش در پیش گرفته منحرف نمی‌کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نگرانند برنامه اتمی ایران در پی تولید سلاح اتمی باشد، اگرچه تهران می‌گوید هدف فقط تولید انرژی است. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های محدودی را علیه ایران اعمال کرده است، زیرا این کشور از قطعنامه سازمان ملل در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده. غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید سوخت اتمی انجام می‌شود و در تولید بمب اتمی کاربرد دارد. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند آنها مقررات مربوط به اعمال تحریم‌ها علیه ایران را تنظیم کردند. این مقررات شامل فروش کالاها و تکنولوژی‌هایی است که می‌تواند به ایران در زمینه برنامه‌های موشکی یاری رساند و نیز مسدود کردن حساب‌های بانکی 10 شرکت و برخی شهروندان ایران که در خرید و فروش این نوع کالاها فعالند. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه گفت در میان اعضای اتحادیه اروپا درباره تحریم ایران اجماع وجود دارد و همه مصممند این تحریم‌ها را اعمال کنند. آقای دوست بلازی گفت فرانسه دیگر فرستاده ویژه خود را به تهران به منظور مذاکره در برنامه اتمی ایران اعزام نمی‌کند و افزود از این پس خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه نماینده منافع فرانسه خواهد بود. مقام‌های وزارت امور خارجه فرانسه هفته پیش گفته بودند فرانسه اعزام یک فرستاده ویژه به تهران را مورد بررسی قرار داده است. آنها اخیراً تأکید کرده بودند که باید با ایران مذاکره کرد و خواهان ایفای نقش ایران در صلح خاورمیانه شده بودند. با این حال آقای دوست بلازی گفت تحت شرایط ویژه‌ای گفتگو با ایران مفید خواهد بود. اتحادیه اروپا مدتی است که عملاً فروش اسلحه به ایران را برای مدت 10 سال منع کرده است. با این حال وزرای امور خارجه اتحادیه گفتند بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در کمک‌های اقتصادی به ایران در صورتی که ایران برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند همچنان مطرح است. بر اساس قطعنامه 23 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل به ایران 2 ماه مهلت داده شده تا به مذاکرات بازگردد.
وزرای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو اتحادیه خواستند تحریم‌های مصوب شورای امنیت علیه ایران را از اول فوریه به اجرا بگذارند. علی سجادی نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه شورای عالی امنیت تصمیم گرفته که به 38 تن از بازرسان انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را ندهد و این محدودیت رسماً به آژانس انرژی اتمی نیز اعلام شده است. این اقدام در راستای محدود کردن رابطه تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت صورت گرفته است. در همین حال روند کنونی سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی همزمان با بالا گرفتن تهدیدات غرب مورد اعتراض برخی چهره‌های سیاسی داخل ایران نیز قرار گرفته. نیوشا بغراتی درباره اقدام تهران با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
آقای محمودی در ابتدای این گفتگو یادآوری می‌کند که ایران با توجه به مقررات منع گسترش سلاح‌های اتمی حق تصمیم‌گیری درباره زمان و دفعات بازرسی‌ها را دارد.
تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی رو تصویب نکرده و فقط بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی انجام وظیفه میکنه، در مورد تعداد بازرسایی که از ایران بازرسی میکنن، زمان بازرسیشون، تعداد دفعاتی که بازرسی میکنن، اختیاراتش کم و بیش زیاده. بنابراین اینی که الان اعلام شده یک تعداد از این بازرسا رو ایران نپذیرفته به خودی خودش لزوماً مخالف مقررات بین‌المللی نیست، مخالف تعهد ایران نسبت به این پیمان نیست. باید دید که چه تعداد بازرسی رو آژانس اتمی می‌خواسته به ایران بفرسته، کی می‌خواسته بفرسته، برای چه منظوری بوده.
هنوز مشخص نیست که اقدام اخیر تهران حاکی از قطع کامل بازرسی هاست یا محدود کردن آنها. اما آیا ایران اساساً مجاز به قطع کامل بازرسی های آژانس بین المللی انرژی نیز هست؟
نه خیر، این اختیار رو نداره. تمام اعضای این پیمان موظفن یک معاهده دو جانبه با آژانس ببندن و بر اساس اون معاهده دو جانبه دقیقاً تعیین شده که تحت چه شرایطی بازرسان آژانس میتونن به کشور مورد نظر برند. بنابراین ایران اگه به کلی بخواد قطع بکنه اجازه دادن به بازرسان رو، البته این بی تردید خلاف پیمان منع گسترش سلاح اتمی است.
از سعید محمودی میپرسم که قطع احتمالی روابط تهران با آژانس چه پیامدهای حقوقی میتواند برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد؟
پیامد حقوقیش احتمالاً بدتر از اونی که تا حالا پیش آمده نخواهد بود. یعنی این که در اون شرایط هست که معمولاً آژانس پرونده یک کشور رو به شورای امنیت محول میکنه، در واقع نقض آشکار میشه، نقض آشکار پیمان منع گسترش سلاح اتمی. و چون پرونده ایران در حال حاضر به هر صورت در نزد شورای امنیته، اگر ایران بخواد این تهدید رو به اجرا در بیاره و به کلی امکان بازرسی های آژانس رو قطع بکنه، طبیعی است که شورای امنیت دستش باز خواهد بود که اقدامات جدی تری و تحریم های تازه تری رو علیه ایران اعمال بکنه.
ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیو فردا خبر مزبور را تایید و یا تکذیب نکرد، اما خبر داد موضع آژانس درباره این موضوع به زودی اعلام می شود.
گفتگوی نیوشا بغراتی را می شنیدید با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در مورد اقدام اخیر تهران در ندادن اجازه ورود به 38 تن از بازرسان سازمان انرژی اتمی. به رادیو فردا گوش میکنید. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید که جامعه بین المللی برای آنکه ایران را به توقف برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای‌اش وادار کند، باید فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، در یک کنفرانس بین المللی در مورد مسائل امنیتی که در شهر هرتزلیای اسرائیل برگزار شد گفت، تحریم های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نخستین گام از تلاش های بین المللی برای متوقف کردن برنامه دستیابی ایران به سلاح های هسته ای بوده است.
و بنابراین ایران به خاطر تحریم های سازمان ملل می خواهد با عواقب تبدیل شدن به یک مطرود در عرصه بین المللی مواجه شود. اما کشور من معتقد است که ما نباید توقف کنیم. به نظر ما فشارهای بیشتری باید بر ایرانی ها وارد شود تا آنها را متقاعد کنیم تا در مورد برنامه اتمیشان و اینکه تا چه حد این برنامه برایشان ارزش دارد دوباره محاسبه کنند.
آقای برنز میگوید که آمریکا در حال تشویق روسیه و چین است تا به ایران سلاح نفروشند. وی میگوید که ایالات متحده همچنین اتحادیه اروپایی را تشویق میکند تا اعتبار نامه های صادراتی خود به ایران را به حالت تعلیق درآورند و نیز در حال کار با مؤسسات بانکی بین المللی است تا به شرکت های دولتی ایران وام ندهند. آقای برنز گفته است که دولت ایران از این وام ها برای حمایت مالی از تروریسم استفاده میکند. ماه گذشته به خاطر آنکه ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکیش نشد، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های علیه ایران اعلام و همچنین پیشنهاد داد به ایران برای توسعه نیروگاه‌هایی که ظرفیت‌های غیر نظامی دارند کمک کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی میگویند ایران برنامه توسعه و تولید سلاح اتمی در دست دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این مسئله را تکذیب می‌کنند. شورای امنیت روز 21 فوریه را به عنوان ضرب الاجل برای ایران برای گردن نهادن به این خواست‌ها اعلام کرده و در غیر این صورت احتمال دارد سازمان ملل متحد تحریم‌های دیگری را نیز بر ایران اعمال کند. آقای برنز میگوید حمایت ایران از حزب الله لبنان در جنگ سال گذشته حزب الله و اسرائیل و برنامه تحقیقات اتمی باعث شده تا مقام‌های ایرانی فکر کنند که بر خاورمیانه تسلط دارند. اما به گفته آقای برنز اوضاع در حال تغییر است و ایران در حالت تدافعی قرار گرفته.
فکر میکنم شکست آنها در شورای امنیت در ماه دسامبر و چشم‌انداز تحریم‌های آتی، اقداماتی که دولت من طی 3 هفته گذشته در عراق علیه آنها انجام داده، مستقر کردن ناوگان‌هایمان در خلیج فارس و اکنون مشاهده آنکه حتی روسیه و چین علیه ایران رأی دادند، سبب می‌شود که ایران بیش از این در حالت حمله قرار نگیرد. ایران اکنون در موضع دفاعی است و لازم است در همین حالت دفاعی باقی بماند.
مقام‌های آمریکایی اخیراً دو ناو هواپیمابر جنگی را به خلیج فارس فرستادند. همچنین مقام‌های آمریکایی می‌گویند چند ایرانی را در عراق دستگیر کردند که در حملات علیه نیروهای آمریکایی دست داشتند. آقای برنز همچنین گفت که آمریکا به دیپلماسی باور دارد و در جستجوی مقابله با ایران نیست، اما در این حال گفت برای وادار کردن ایران به همکاری با جامعه بین‌الملل تمامی گزینه‌ها مطرح هستند. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. کمیته های انضباطی دانشگاه های سراسر کشور فعال شدند. مسئولان این کمیته ها دانشجویان ناراضی و منتقد دولت را بازجویی، محاکمه و محکوم می کنند. محکوم به محرومیت از تحصیل. کمیته های انضباطی به شکلی زایده دستگاه قضایی در دانشگاه هستند و از آنجا که آقای شاهرودی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قول داده فعالان دانشجویی را به دادگاه ها نکشاند، دادگاه ها را در شکل کمیته های انضباطی به دانشگاه ها برده است. امیر آرمین با مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که به جرم ورود غیرقانونی به دانشکده‌اش یک ترم از تحصیل محروم شده گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
کمیته انضباطی دانشگاه علامه شما رو محکوم کرده به یک ترم محرومیت از تحصیل، شما رو محاکمه کردن یا همینطور غیابی همچین حکمی رو صادر کردن؟
بله، کمیته انضباطی الله تعظیمش گفت نزدیک به یک ماه و نیم پیش بود که منو احضار کرد و از جلسه تفهیم اتهام توی اون جلسه که الله قاضی کمیته انضباطی بود یه سری اتهاماتی رو به من نسبت دادم و حالا من اونجا دفاعیات خودم رو ارائه دادم تا جلسه کمیته انضباطی تشکیل بشه که جلسه رو البته اونها اعلام کردن در صورتی که تمایل داشته باشم میدونم توی جلسه کمیته انضباطی حضور داشته باشم، اما با توجه به تجربیات قبلی که بود اونجا که احتمال تو جلسه کمیته انضباطی منجر به درگیری لفظ بین من و اعضای که کمیته انضباطی حضور دارن میشه و احتمالاً حکم رو تشدید خواهد کرد، ترجیح دادم که توی جلسه حضور نداشته باشم و جلسه کمیته انضباطی بدون حضور من تشکیل شد و به صورت غیابی حکم رو برام صادر کرد.
اتهامتون چی بوده؟
علت اصلی احضار من به کمیته انضباطی به خاطر حالا وقایعی که بعد از فوت یکی از دانشجویان در دانشکده مدیریت رخ داد بود که توی اون روز من توی دانشکده مدیریت یه سخنرانی کردم و حالا بعد از اون اتهاماتی که به من وارد کردن ورود غیرقانونی به دانشکده، سخنرانی بدون مجوز و تشویق دانشجویان به تعطیلی کلاس‌ها بود که من توی اون اتهامات تمامی این اتهامات رو رد کردم و جالب اینه که توی اون جلسه هرچی من از اونا خواستم که اونها ادله و مدارک خودشون رو برای این اتهاماتی که نسبت به من نسبت میدادن ارائه بکنن هیچ مدرک و هیچ دلیلی ارائه نشد و اونا صرفا میگفتن که شما در برابر این سوال ها دفاع بکنید و این که حالا مدارک ما چی هستش که ما موظف نیستیم به شما مدارک و مستندات خودمون رو ارائه بکنیم. یه با توجه به این اتهام و البته یه اتهام فرعی هم بود و اون هم مربوط به یک مقاله ای بود که در نشریه ای که حالا مدیر مسئولش خودم هستم نوشته بودم که اونها به خاطر اون مقاله یه اتهام دیگه رو به من نسبت دادن و اون این بود که من دانشجویان دختر رو تشویق کردم که در دانشکده با پوشش حالا به زن اونها ناپسند حضور پیدا بکنن. اصلا در مقاله من یه همچین مسئله‌ای وجود نداشت و اونها با توجه به این اتهاماتی که به من وارد کردن این حکم یک ترم تعلیق رو برای من صادر کردن. روند بازجویی که از من این قاضی کمیته انضباطی صورت داد کاملا مشخص بود که اونا در هر شرایطی میخوان من رو محکوم بکنن و این گونه بود که بارها قاضی کمیته انضباطی من گفت و مرد باش اقرار بکن به کاری که انجام دادی، یعنی اینها هیچ مدرک و مستنداتی نداشتن و صرفا توی اون جلسه میخواستن با گرفتن اعتراف و اقرار از من با استناد به اعترافاتی که خودم اونجا کردم من رو متهم بکنن که من هم به هیچ عنوان هیچ یک از اتهامات رو نپذیرفتم و حالا نمیدونم که کمیته انضباطی با توجه به چه مستنداتی من رو محکوم کرده. البته در حکمی که به دست من رسیده ابلاغیه کمیته انضباطی اونجا نوشته شده که با توجه به شواهد و مدارک موجود و همچنین اظهارات مسئولین دانشکده من رو محکوم کردن.
گفتگوی امیر آرمین را میشنیدید با مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. آقای اصلاحچی به جرم ورود غیرقانونی به دانشکده یک ترم از تحصیل ممنوع شده است. همونطور که در ماهای اخیر بارها در خبرها شنیده اید، بحث آبگیری سد سیون در استان فارس و در تنگه بلاغی مطرح شده و بسیاری از ایران شناسان و ایران دوستان در تلاشند تا از چنین کاری جلوگیری کنند، زیرا به عقیده کارشناسان کشاورزی آبگیری این سد کمک زیادی به کشاورزی منطقه نمی کند و کارشناسان آثار باستانی معتقدند آبگیری سد سیوند باعث تغییر بافت محیط زیست و خرابی های جبران ناپذیری در آثار باستانی تنگ بلاغی و پاسارگاد خواهد شد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، حمایت از میراث فرهنگی و جلوگیری از تخریب آن را حق مسلم مردم ایران می‌داند و می‌گوید دولت‌ها موظفند از این حق مسلم مردم ایران دفاع کنند و اگر دولتی این حق را شوخی انگارد بر پیشگاه تاریخ به عنوان بی‌اعتنایی به حقوق مردم محاکمه خواهد شد. مهرنگیز کار:
چند سالی است بحث حفظ آثار فرهنگی مطرح شده و بدین منظور حقوقدانانی مجبور شده اند تا بر پایه موازین جهانی حقوق بشر از حقوق مردم نسبت به میراث فرهنگیشان دفاع کنند. تا کنون به نظر می رسد حقوق ملت ایران برای حفظ آثار و میراث فرهنگی مورد قبول مدیران ناظر بر این امور نیست. گاهی سازمان میراث فرهنگی از اینکه بتواند به وظایف خود عمل کند اظهار عجز می کند و توجه می دهد که فاقد امکانات لازم برای تأمین این وظیفه بزرگ است. در مواردی به نظر می رسد سازمان یونسکو که یک سازمان جهانی برای حفظ و حمایت از میراث فرهنگی بشریت است در این گونه امور کمتر دخالت می کند. در هر حال جای خوشبختی است که بخشی از ایرانیان نیروی خود را صرف آن کرده اند تا برای پاسداری از میراث فرهنگی از خارج و در داخل ایران فعال بشوند و دولت را متوجه مسئولیت‌های خود در این باره بنماید.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
در چهارمین روز برپایی فستیوال معتبر ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتا که محل نمایش فیلم‌های مستقل از فیلمسازان جوان و نوگرای سینمای آمریکا و جهان به شمار می‌رود، تهیه کنندگان هالیوود برای خرید فیلم‌های برجسته این فستیوال به رقابت با یکدیگر پرداختند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
با موفقیت کم نظیر گیشه فیلم لیتل میس سانشاین در سال 2006 که برای نخستین بار سال گذشته در جشنواره سینمای ساندنس به روی اکران آمد، توجه تهیه کنندگان هالیوود بیش از پیش به این فستیوال سینمایی و فیلم‌های داستانی نمایش داده شده در آن جلب شده است. در چهارمین روز برگزاری جشنواره سینمایی ساندنس در شهر پارک سیتی یوتا، هاروی واینستین، یکی از بزرگترین تهیه کنندگان صنعت فیلمسازی هالیوود، بلافاصله پس از نمایش فیلم گریس ایز گان، فیلمی درباره جنگ عراق، آن را به مبلغ 4 میلیون دلار از سازنده این فیلم خریداری کرد. Grace is Gone یکی از مهمترین فیلم‌های نمایش داده شده در فستیوال امسال بود که اولین کار سینمایی نویسنده و کارگردان جوان جیمز سی استراوس به شمار می‌رود و جان کوزاک در آن نقش یک سرباز پیشین به نام استندی را بازی می‌کند که همسرش گریس ضمن خدمت در جنگ عراق کشته می‌شود. استنلی تصمیم می‌گیرد تا به جای آگاه کردن دو دختر کوچک خود و گریس از این خبر غم‌انگیز، آنها را به یک سفر تفریحی ببرد و آخرین روزهای شادی‌آمیز و بی‌خبری را در کنار آنها جشن بگیرد. این فیلم با حضور جمعیت کثیری از تماشاگران و توزیع کنندگان فیلم از سراسر جهان به نمایش گذاشته شد. سحرگاه روز پس از نمایش این فیلم، چند استودیوی پخش فیلم دیگر از جمله سونی پیکچرز، فوکوس فیچرز و وارنر ایندیپندنت پیکچرز نیز پیشنهاد خرید این فیلم را به دفتر فستیوال ارائه دادند. اما تا آن زمان قرارداد فروش فیلم به هاروی واینستین امضا شده بود. آقای واینستین در گفتگوی به خبرنگاران گفت این فیلم درباره بچه های شهرهای بزرگی چون نیویورک نیست. این فیلم درباره بقیه بچه ها در همه شهرهای آمریکاست. جان کوزک که علاوه بر بازیگری در فیلم گریس ایز گان یکی از تهیه کنندگان آن نیز محسوب می شود، در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت من هنگامی تصمیم گرفتم در ساختن این فیلم شریک شوم که دولت بوش از نشان دادن عکس تابوت های حامل سربازانی که از جنگ عراق برگشته بودند خودداری کرد. گریس داستان یکی از همین تابوت هاست که از جنگ عراق برگشته است. کوزک در ادامه این سخنان گفت این یک ژست لیبرال و روشنفکرانه نیست، بلکه داستان بهای سنگینی است که انسان‌ها در مقابل جنگ می‌پردازند.
فستیوال سینمایی ساندانس در پارک سیتی ایالت یوتا در جریان است. گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. و امروز سه شنبه سوم بهمن ماه 1385 خورشیدی برابر است با 23 ژانویه 2007 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
بیست و سوم ژانویه 1937،
در این روز 17 کمونیست در مسکو به اتهام توطئه براندازی رژیم جوزف استالین محاکمه شدند.
بیست و سوم ژانویه 1950،
در این روز پارلمان اسرائیل یا کنست با تصویب قطعنامه اورشلیم را به عنوان پایتخت این کشور انتخاب کرد. در این روز نخستین بانک غیر دولتی ایران به نام بانک بازرگانی تأسیس شد.
23 ژانویه 1973،
در این روز ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور با ویتنام در مورد معاهده صلح به توافق رسیده است.
23 ژانویه 1999،
در این روز گرام ستینز مبلغ مسیحی استرالیایی به همراه دو پسرش توسط هندوهای تندرو در شرق هند سوزانده شد.
23 ژانویه 2002،
و در این روز دانیل پرل خبرنگار آمریکایی در کراچی پاکستان ربوده شد و به قتل رسید. شبکه القاعده مسئول این آدم ربایی شناخته شد.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجرای تحریم‌های محدود شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شدند. پلیس عراق اعلام کرد سه ایرانی را که فاقد روادید قانونی برای ورود به عراق بودند به همراه یک عراقی در موصل بازداشت کرده است. به گفته پلیس تحقیقات درباره چگونگی و انگیزه ورود این افراد ادامه دارد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد سازمان مجاهدین خلق و پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه از این پس اجازه فعالیت در عراق نخواهند داشت. نمایندگان 10 واحد صنعتی عمده آمریکا به نمایندگی از جانب شرکت‌های برق، کارخانجات آلومینیوم و شیمیایی و مؤسسه‌های مالی از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستند از وضع مقررات جهت کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده پشتیبانی کنند. انفجار تقریباً همزمان دو خودروی بمب‌گذاری شده در بازار شلوغی در یکی از محله‌های شیعه نشین بغداد سبب مرگ دست کم 75 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. گزارش‌ها همچنین از وقوع انفجار دیگری در شهر خلیس در شمال شرق بغداد در روز دوشنبه خبر دادند که به کشته شدن دست کم 12 نفر انجامید. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد کمیته ویژه بررسی مصوبه مجلس مبنی بر ایجاد محدودیت در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ورود 38 بازرس این آژانس به ایران جلوگیری کرد. و ایران و بلاروس توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، توافقنامه همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی و بلاروس شامل تبادل کارشناسان و برنامه‌های مشترک در زمینه‌های فناوری و آموزش‌های نظامی است. شنوندگان عزیز،